بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته سلام عرض میکنیم. خدا را شکر میکنیم که توفیق داریم در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم و به سوالات شما عزیزان درباره مطالب تاریخی و توضیحاتی که خواستید پاسخ میدیم انشاءالله. جناب استاد پیشوایی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و برای سرکار و همه شنوندگان آرزوی سعادت دنیا و آخرت دارم.
لطف دارید، بسیار متشکر هستیم. شنونده گرامی، آقای علی محمدپوریان از کرمانشاه در نامه‌ای که برای ما ارسال کردن اینطور نوشتن که درباره ولادت حضرت فاطمه زهرا بعضی از نویسندگان میگن که ولادت آن بانوی بزرگوار پیش از بعثت پیامبر بوده، در نتیجه اون حضرت انگام رحلت یا شهادت 28 ساله بودن. ایشون در نامشون نوشتن که شما چرا اصرار دارید که بفرمایید 18 ساله بودن ایشون؟ خب جناب استاد.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در پاسخ سوال ایشون و جهت اطلاع سایر شنوندگان عزیز این برنامه عرض میکنم که اصولا در تاریخ تولد حضرت زهرا سلام الله علیها دو قول هست. یک قول را اهل سنت، علمای اهل سنت نقل میکنند، یک قول قول علما و مورخان شیعه هست و بین این دو قول 10 سال تفاوت هست. نوع علمای اهل سنت، مورخان و محدثان اهل سنت تولد این بانو بزرگ را 5 سال پیش از بعثت رسول خدا می نویسند و می دانند.
بله.
و در منابع ما، در منابع شیعه که نهایتا الهام میگیره و خط میگیره و سرچشمه میگیره از خود اهل بیت، در روایات ما و در کتب ما تاریخ ولادت این بانوی بزرگ سال 5 بعثته.
صحیح.
بنابراین اینجا اختلاف قول هست و اگر سال 5 بعثت را بپذیریم که علمای شیعه این را نقل میکنن، موقع رحلت و شهادت و نظر همون سن 16 سال میشه. چرا؟ برای اینکه رسول خدا بعد از بعثت کلن 13 سال در مکه اقامت داشت. درست؟ اگر که از زهرا سلام الله علیها در سال 5 بعثت متولد شده، رسول خدا 13 سال در مکه اقامت و دعوت داشته، پس موقع هجرت رسول خدا 8 سال از عمر حضرت زهرا سلام الله علیها گذشته بوده.
بله.
و با توجه به اون که در مدینه بعد از هجرت رسول خدا و در اوایل سال 11 رحلت و شهادت زهرا اتفاق افتاده که مدت 10 سال بعد از هجرت میشه 18 سال. کسانی که میگن 18 سال برای این مبنا میگن، نه که تولد 5 سال پیش از بعثت قبول دارن و باز اصرار دارن که موقع وفات 18 سالشون.
بسیار خوب، متشکر هستیم از پاسخی که به سوال شنونده محترم دادید. و اما ایشون نامه خودشون البته ادامه دادن، سوال بعدی ایشون هست که از زندگی حضرت فاطمه زهرا چندان چیزی به ما گفته نمیشه، آیا اطلاعات تاریخی درباره نحوه زندگی اون حضرت در دست نیست؟ مگر نباید اون بزرگوار الگوی زنان و دختران ما و حتی الگوی مردان ما قرار بگیره؟
بله.
چرا معمولا فقط در مصیبت‌ها و ایام اواخر عمر زندگی ایشون مطالب گفته میشه؟
بله.
بله.
تا حدی فرمایششون درسته، گویا نظر مبارکشون ناظر به مجالس عزاداری و سوگواریه که در ایام فاطمی صورت میگیره، ولی خوشبختانه 10 کتاب راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده و این بانوی بزرگ میشه گفت از شخصیت‌های بزرگ اسلامه که زندگی نامه ایشون نسبتاً پرتالیفه، یعنی نسبتاً کتابای زیادی نوشته شده و حتی اطلاعات مربوط به ایشون و ابعاد زندگی و شخصیت ایشون اینقدر متعدده و گسترده است، میشه گفت که کتابایی که نوشته شده هر کدوم به یه بخش ناظره. مثلا بعضی از کتابایی که راجع به حضرت زهرا سلام الله نوشته شده در واقع شرح خطبه ایشونه.
بله.
بعضیا
خطبه‌ای که در مسجد ایراد فرمودن،
دو تا خطبه ایشون ایراد کردن، یکی در مسجد ایراد کردن مشهور به خطبه فدکی است.
بله.
یه خطبه موقع ایراد کردن که در اون مدتی که این بانو بستری شده بود در منزل و وضع مزاجیشون هر روز رو به وخامت می‌رفت، زنان مهاجر انصار به عیادت ایشون آمدن، احوال پرسی کردن و ایشون گله‌گذاری کرد و سخنان ایراد کرد و از اونا خواست که به شوهراشون ابلاغ کنن، که اینم یه خطبه است، اینم نسبتا مفصله و شامل مباحث اساسیه. مثلا خود این خطبه موضوع تعدادی از کتاب هست. بعضی از کتاب ها ناظر به زندگی خانوادگی ایشونه، بعضی از کتاب ها ناظر به دفاع و حمایت ایشون از مقام ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام، بعضیاش ناظر به حجاب و عفاف ایشون و جهت اطلاع ایشون و اطلاع سایر شنوندگان از فرصت استفاده میکنم، عرض میکنم و اضافه میکنم که زندگی نامه ایشون و اطلاعات مربوط به ایشون اینقدر گسترده است که به فضل خداوند متعال در یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی چند ساله که طرح دانشنامه فاطمی در اجرا میشه و در واقع دانشنامه و کتاب دوره‌ای و چند جلدی تدوین میشه و در حال تدوینه به نام دانشنامه فاطمی. میدونیم که دانشنامه به کتابای دوره‌ای میگن که شامل چند جلدیه و یک قضیه را از ابعاد مختلف و جهات مختلف بررسی کنند. با آرزو میکنیم که این دانشنامه فاطمی انشالله به ثمر برسه، دیگه خوانندگان و علاقمندان را از مراجعه به کتابای مختلف در واقع بی‌نیاز کنه. و این دانشنامه فاطمی فکر تدوینش بعد از تدوین دانشنامه امام علی علیه السلام در سال امام علی به اصطلاح
این فکر مطرح شد.
مطرح شد و به وجود آمد. سال امام علی علیه السلام که دانشنامه امام علی علیه السلام در 10-11 جلد منتشر شد و کتاب دوره‌ایه و غنیه، طبعا به این فکر به وجود آمد که چنین طرحی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. من خواستم عرض کنم که نه، این جور فقر معلومات نیست و بلکه کثرت معلومات هست و من از این عزیز و عزیزان مثلشون درخواست میکنم که مراجعه کنم به کتاب فروشی های عامل پخش کتاب های مذهبی و دینی بخوان، اگرم در شهرستان رو نداشته باشم با قوم تماس بگیرن و کافیه به یه ناشری به یه کتاب فروشی در قوم در تهران بگن آقا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما چند تا کتاب بفرسته، خواهند دید که چقدر کتاب هست در بازار راجع به ایشون.
بله، حالا انشالله با استفاده از این کتاب ها این شنونده و شنوندگان دیگر ما که علاقمند هستن حتما به اطلاعات زی قیمتی دست خواهند یافت. منتها حالا من به دنباله سوال خودشون مطرح میکنم که از زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا به طور تلویحی چرا کمتر گفته میشه؟ مثلا حیات ایشون در دوره پیغمبر اسلام و در خانه همسرشون حضرت علی کمتر مطلب گفته میشه؟
کجا کمتر گفته میشه؟
اولا در سخنرانی ها در مردمه.
بله، سخنرانی ها خب ایام فاطمیه چند روز بیشتر نیست، توجه دارید وقت محدوده، توجه دارید فرصت محدوده، ولی کم و بیش گفته میشه و مطرح میشه خوشبختانه در صدا و سیما، در مناسبت های مختلف، در شبکه معارف، در شبکه قرآن مخصوصا این بانوان دانشمند ما که میان در شبکه قرآن اینا
بله.
صحبت میکنن، به یک مناسبت های مطرح میکنن، بحث میکنن راجع به حقوق زنان و حجاب و امثال اینا که بحث میاد. ولی به هر حال کسی که طالب یک کالایی هست
باید دنبالش
باشه. این فروشگاه نبود فروشگاه دیگه، این مغازه نبود مغازه دیگه. طالب یک مطلب، طالب یک جنس، دنبال اون مطلب خودش باید بگرده پیدا.
در هر صورت باید یک فرهنگ سازی عمومی تایی هم صورت بگیره. از این لحاظ به نظر میاد چون درسته شنوندگان فرهیخته ما به کتابها مراجعه میکنن همونطور که جناب عالی فرمودید، منتها بسیاری از شنوندگان یا فرصت نمیکنن یا کمتر توفیق مثلا خواندن کتابها رو پیدا میکنن که انشالله در مجامع و سخنرانی ها هم بیشتر به این جنبه از زندگی آنبان بزرگوار پرداخته بشه.
بسیار
متشکر هستیم از جناب عالی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم، میخواستم ببینم که آیا حضرت فاطمه زهرا در زمان خودشون آیا اقدام به آموزش خانوهای زمان خودشون کردن یا نه، آموزش و پرورش، و اگر نکردن چرا؟ خیلی ممنون و تشکر.
خب ما هم از این شنونده گرامی متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی، آیا حضرت فاطمه زهرا آموزش هم میدادن به زنان دوران خودشون و اگر نبوده چرا؟
بله آموزش میدادن، ولی اجازه فرمایید من یه توضیح عرض کنم که وقتی میگیم حضرت زهرا آموزش میداد یا ائمه معصومین علیهم السلام آموزش میدادن اصحابشون رو تربیت میکردن، باید با وضع امروز مقایسه نکنیم. وقتی میگیم حضرت زهرا آموزش میداده یعنی چی؟
بله.
فکر نکنیم مثل امروز کلاسی بوده، بانوان ثبت نام میکردن، تخت سیاهی به کار بود.
بله.
در یک وقت معینی اونجا حاضر میشدن، یک سرفصلهایی در نظر گرفته میشد. اصلا اون زمان فضا اینجوری نبود، اون زمان آموزش دینی حداقل اینجوری نبود، خود ائمه علیهم السلام هم اینجوری نبودن. اون زمان، زمان رسول خدا و زمان ائمه، آموزش در قالب بیان حدیث بود، احادیث نبوی القا میشد و گفته میشد برای اشخاص، یا اشخاص مراجعه میکردن زن یا مرد به امام و معصوم رسول خدا و حضرت زهرا، سوالات دینیشون رو مطرح میکردن، ابهاماشون رو مطرح میکردن و جوابش دریافت میکردن. و این مراجعات و این تماسها یه حسن داشت، دائمی بود، مستمر بود، برخلاف این شکل کلاسی ها و اینا که بعد از کلاس معمولا شاگرد یه ارتباطی با معلمش استادش نداره. اینجور آموزش یه حسن داشت یه مستمر بود، یعنی کسانی بودن که ارتباط دائمی داشتن، همیشه کسب فیض میکردن. و اگر توجه پیدا کنیم که آموزش اون زمان و پرورش اون زمان اینجوری بود و در قالب بیان حدیث بود، دیگران هم همینجور بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها آموزش و پرورش داشت و جواه اون اینه که مجموعه احادیثی که حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کرده امروز جمع‌آوری شده، چاپ شده به نام مسند فاطمه. مسند مستظر از کتابهایی را میگن، مجموعه کتابهایی را میگن که یک راوی، یک شخصیت بزرگ با سند و نقل از رسول خدا یا بعدا از ائمه نقل کنه. مجموعه احادیثی که حضرت زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشون رسول خدا نقل کرده امروز استخراج شده از منابع مختلف به نام مسند فاطمه، یعنی مجموعه احادیث فاطمه. و حضرت فاطمه سلام الله علیها این احادیث را برای خانم‌ها، گاهی برای مردها بیان می‌کرده و اینا شامل معارف الهی بود، شامل عقاید بود، شامل اخلاقیات بود، شامل آیین زندگی بود، شامل حقوق زن و شوهر بود، شامل حقوق متقابل والدین و فرزند بود و امثال اینا.
بله. به این ترتیب مردم میمدن و استفاده میکردن و آموزش مورد نظر این شنونده گرامی که مطرح کردن در همین مطالب خلاصه میشده. بله متشکر هستم.
www.radiomaarif.ir.
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
البته جناب استاد پیشوایی، سوال جنبی دیگه اینجا پیش میاد که مسند فاطمه رو فرمودید، درباره مصحف فاطمه هم میپرسن، آیا چه کتابیه؟
مصحف فاطمه هم باز خوشبختانه چاپ شده، یعنی استخراج شده. مصحف فاطمه به اصطلاح پیشگویی ها بوده و اخبار و اطلاعات بوده از حوادث آینده. تصریح میکنن که احکام یعنی حلال و حرام در مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها وجود نداشته. یکی از منابع معلومات و علم ائمه علیهم السلام بوده، از ودایعی که به ائمه علیهم السلام رسیده. ائمه علیهم السلام در مقام به اصطلاح اظهار علمشون و عظمت علمیشون اشاره به منشأ علمشون و ریشه علمشون میکردن و از جمله میگفتن مصحف فاطمه نزد ماست. عمدتا در مورد مصحف حضرت فاطمه سلام الله نقل شده که بعد از رحلت رسول خدا سلام الله علیه فرشته نزد رسول خدا می آمده و تسلیت می گفته به حضرت زهرا و دلداری می داده و غمخواری می کرده با حضرت زهرا سلام الله علیها و مقام رسول خدا را در اون دنیا و در پیشگاه خداوند متعال برای این بانوی بزرگ بازگون می کرده و اخبار اطلاعات آینده را در اختیار از زهرا سلام الله علیها می‌ذاشته. علی علیه السلام از این قضیه مطلع شد، از زهرا خواست که در دفعات بعدی که فرشته میاد این مطالب را بیان میکنه از زهرا بگه و علی علیه السلام بنویسه و همینجور هم شد. از زهرا امرا میشد و علی علیه السلام مینوشت و مجموعه این اطلاعات را میگن مصحف فاطمه که امروز مثل مسند فاطمه استخراج کردن از منابع حدیثی و تاریخی به صورت مستقل چاپ کردن. و به عنوان مثال عرض میکنم یه روز امام صادق سلام الله علیه فرمود که 128 سال بعد از هجرت رسول خدا زنادقه ظهور خواهند کرد و قدرت پیدا خواهند کرد و این در مصحف مادرم فاطمه است.
بله.
یک چیزایی را ارجاع میکردن به مصحف فاطمه،
یعنی اخباری که بالاخره بعدها اتفاق میافتاد
عمدتاً شامل اخبار و اطلاعات و پیشگویی‌های حوادث آینده بود. تأکید میکنم که درش حلال و حرام و احکام نبود. امروز عرض کردم که خوشبختانه مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها هم چاپ شد.
حالا شاید جنبه دیگر این سوال به اینجا برگرده که شیعه آماج حملات زیادی قرار گرفته و به هر حال مخالفان و منتقدانش مدعی هستن که شما یک چیزی اضافه بر قرآن دارید. با
نه، اینا از اسم مصحف شاید سوء تفاهم شده. بله، چون به قرآن مجید هم مصحف گفته میشه و قرآن مجید از کتابای آسمانی گذشته به عنوان صحف و صحیفه، صحف ابراهیم و موسی اسم برده میشه، اینا خب یک کسانی هستن دنبال بهانه میگردن و اینا اگر مراجعه کنن بگن بفهمن و توجه پیدا کنن که اصلا محتویات مصحف فاطمه چیه و شیعه چه عقیده راجع به مصحف داره، لای مصحفی که چاپ شده باز کنن شرمنده میشن. تشابه اسمی شیعه نخواسته در مقابل قرآن مصحف دیگه درست کنه. عرض کردم علمای ما تصریح میکنن که در مصحف حضرت فاطمه حلال و حرام و اینجور چیزا نیست.
بله، البته بنده خودم شخصا شاهد مجادله ها و مناظره های اونها بعضی وقتها بودم.
بله،
اونا در اصل حتی محدثه بودن ایشون رو و اینکه ایشون رو یک صحابی مثل بقیه صحابه میدونن، حضرت علی رو به این ترتیب، اینکه امین وحی یا فرشته دیگه نازل میشده به طور کل این رو رد میکنن. حالا این اضافه بر ایران
اینم یک کم لطفیه.
بله،
حضرت مریم محدثه بوده، فرشته با حضرت مریم به تصریح قرآن مجید بله. حرف زد و مادر حضرت موسی و اوحینا الی موسی بله اذا خفتی فالقی فی الیم، خداوند وحی یا الهام کرد یا فرشته فرستاد یا به قلب و الهام کرد یا یه ترسیدی این بچه را به دریا بنداز، نترس، ما او را نجات می‌دهیم. خداوند متعال نقل میکنه که فرشتگانی که به خانه حضرت ابراهیم آمده بودند به همسر حضرت ابراهیم
بشارت دادن که
پسری به دنیا، بچه به دنیا خواهد آورد. قرآن مجید نقل میکنه که همسر حضرت ابراهیم تعجب کرد، گفت من یه پیرزنم، شوهرم هم پیر شده. قالو اتعجبین، تعجب میکنی که چنین چیزی خدا اراده کرده میشه؟ اصلا نه که امکانش هست. بنا به تصریح قرآن مجید زنان محدثه بودی ما داشتیم، زنان مردان محدثه داشتیم، نه تنها امکانش هست، وقوعش هم بوده، مشکلی نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها هم یکی از اون هست. بیگه باید گفت به صورت پدر تعصب، اگر صحیح. کسی بخواد تعصب به وزیر بار حقیقت نره، ممکنه تو روز روشن بگه که الان شب ظلمانیه، شما نمیتونی به اون ثابت کنی که نه آفتاب خب قرص و خورشید و اونجا نورانیه. بخواد لجاجت کنی دیگه، دیوار لجاجت خیلی بلنده.
بله، در هر حال متشکر هستیم. سوال ما از این که آیا حضرت فاطمه زهرا آموزش میداده کشید به این که مسند فاطمه چی هست و بعد از اون مصحف فاطمه. در هر حال متشکر هستیم از جناب عالی، انشالله که شنونده عزیزمون هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. با هم به اتاق فرمان میریم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی خواهری هستن که تماس گرفتن و خواستن صداشون پخش نشه. ایشون درباره شخصیت عمر و نقش اون در اسلام و نحوه اسلام آوردنش سوال پرسیدن.
عرض کنم که اجمالا عمر بن خطاب از قریش بوده و از تیره بنی عدی بوده.
بله،
چند بار در هم برنامه عرض کردم که قریش طایفه و قبیله بسیار بزرگی بودند در مکه که در واقع مقدرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مذهبی مکه را اون زمان همه را یه جا در دست داشتن. بسیار بسیار متنفذ و قدرتمند بودن، به طوری که اون روز یعنی پیش از ظهور اسلام و مدتها بعد از ظهور اسلام افراد غیر قریشی در مکه به اصطلاح شهروند درجه دوم به حساب می آمد، یعنی اشخاص غیر قریشی را در واقع به حساب نمی آوردن.
بله،
بسیار مقتدر بودن و به نژاد و نسبشون هم خیلی می ناسیدن. قبیله قریشی چنین اقتداری داشت، 25 تیره داشت.
بله،
یعنی عموزاده حساب می شدن در بالا، جد بالاشون یکی بوده، هی پایین که آمده بودن از هم
امون نبیر امون
شده بودن و هر کدوم یه تیره نامیده می شدن. مثلا یکی از اون تیره ها بنی هاشم بود، یکی بنی امیه بود، یکی بنی مخزوم بود، یکی بنی سهم بود، یکی بنی اسد بود، یکی بنی زهره بود، این که رسول خدا ولی الله سن از بنی هاشم بود، معاویه و ابو سفیان و عثمان از بنی امیه بود، ابو جهل از بنی مخزوم بود، مادر رسول خدا آمنه بنت وهب از بنی زهره بود. عرض کنم که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها از بنی اسد بود و ابو بشر از بنی تیم بود و عمر از بنی عدی بود.
بله،
و نسبش اینجوری: عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزا و بعد از چند نفر میرسه بن عدی. کسانی که از نسل عدی بودن اینا میگفتن بنی عدی. بنابراین عمر ابن خطاب از قریش بود و از تیره بنی عدی و مادرش حنتمه دختر خواهر ابو جهل بود، خواهر ابو جهل معروف.
بله، دختر خواهر ابو
خواهر
خود مادرش خواهر
مادرش خواهر ابو جهل معروف بود که عرض کردم ابو جهل هم از قبیله بنی مخزوم بود که از تیرهای بسیار مختلف و متنفذ قریش بودند. اسلام آوردن عمر ابن خطاب را در سال ششم هجرت نوشتن، زمانی که قریش نتوانستن مهاجران حبشه را از حبشه برگردانن و پادشاه حبشه مهاجران مسلمان را تحت حمایت گرفت و به فرستادگان قریش تحویل نداد و اینا در واقع شکست خورده برگشتن و همه اهرم هایی که بر ضد مسلمان ها مشرکان و بت‌پرستان به کار می بردن، همه این اهرم ها بی اثر مون و بی اثری اونا آشکار گردید و در واقع بیچاره شدن. عمر میگن اون زمان جزء سرسخت‌ترین و خشن‌ترین دشمنان اسلام و پیامبر اسلام بود، بسیار خشونت به خرج میداد. میگن اون روز خیلی بازم عصبانی شده بود و به قصد کشتن رسول خدا حرکت کرد. در راه گفتن که حواست کجاست، تو میخوای مثلا اونا که پیغمبر نمیگفت محمد صلوات الله علیه، شما میری سراغ محمد خبر نداری که خواهرت فاطمه مسلمان شده، دامادت مسلمان شدن، اسلام به درون خانه شما آمده، حالا شما میخواید برید محمد را صلوات الله علیه و اذیت کنید؟ گفت عجب. گفتم بله. مسیرش عوض کرد، رفت به خانه دامادش و خواهرش فاطمه نام داشت. و این زمانی بود که خباب ابن عرت جزء مسلمان های اولیه بود، طبق قرار قبلی مثل روزادی آمده بود آموزش قرآن میداد به اونا،
خانه داماد
آمده بود و آیاتی از قرآن رو به اونا یاد میداد. خبر شدن که عمر میاد، از خشونت این خباب پنهان شد در یه گوشه از خانه. عمر وارد شد و اعتراض کرد و هم خواهرش را زد، اذیت کرد، هم دامادش را. کار به اینجا رسید، خواهرش برگشت گفت که حالا شما این همه چی میکنی؟ بدون که ما مسلمان شدیم. و این خیلی ضربت مهمی بود. گفت عجب مسلمان شدید؟ گفت بله، حالا هر چی میخوایی بکنی بکن. گفت حالا من میخوام از دین شما سر در بیارم. اینجا بود که خبابم از مخفیگاه آمد بیرون، آیاتی از قرآن را براش خوندن، مقدار تحت تأثیر قرار گرفت. قول مشهور در چگونگی مسلمان شدن ایشون اینه، مقدار تحت تأثیر قرار گرفت و از اونجا به اسلام گرایش پیدا کرد. اجمال قضیه در مورد نسب ایشون و شخصیت ایشون و نحوه مسلمان شدنش از این قراره. دیگه اطلاعات تفصیلی را این خواهر گرامی و امثالشون طبعا باید از کتابهای تاریخ و سیره، تاریخ اسلام و سیره و همچنین کتابهایی که در مورد اینجور افراد نوشته شده از اینجا به دست بیارن که وقت و فرصت محدود این شبکه اجازه تفصیلی بیشتر را متاسفانه نمیده.
بله، بسیار ممنون هستیم. حالا درباره شخصیت ایشون بعد از رحلت پیغمبر و جریان هایی که گذشت شاید با تفصیل بیشتری نیاز به صحبت باشه و به نظرم میرسه که در سوالات قبلی در برنامه قبل هم به انواعی پاسخ دادید.
به انواعی پاسخ دادیم، ولی بخوایم وارد اون تفصیل ها بشیم خلاصه به جمع میکنه به سوال های دیگه نمیرسیم. بنده آمادگی دارم. خب ایشون منشأ خیلی از حوادث بود، منشأ خیلی از قضایا بود. بعدا به خلافت رسید، 10 سال خلافت کرد، فتوحات در زمان ایشون صورت گرفت. ایشون در سقیفه و ششگیری سقیفه بسیار نقش داشت، بسیار سهم داشت و در تثبیت حکومت ابوبکر بسیار سهم داشت. خیلی قضایا هست، خیلی از مسائل هست که میشه صحبت کرد.
بسیار ممنون هستیم از جناب عالی. امیدواریم که این خواهر گرامی که فرمودن اسمشون و صداشون پخش نشه پاسخ خودشون رو هم دریافت کرده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم. یه سوال داشتم از خدمت حاج آقا پیشوایی در مورد خواستم ببینم مناطق شیعه نشین در قرن اول و دوم هجری لطفا توضیح بدن، بعد چون موضوع پایان‌نامه هم هست لطفا اگه میشه منابع رو در این مورد هم بگن.
بله جناب استاد پیشوایی، این خواهر محترم فرمودن که کار پایان‌نامه دارن و کار میکنن روی بحث شیعیان در قرن‌های اول و دوم. بله. مرکز سکونت اینها رو خواستن.
بله تاریخ گواهی میکنه که مرکز تجمع و تمرکز و سکونت شیعیان در قرن اول هجری عبارت بوده از مدینه، یمن، کوفه، بصره، مدائن و جبل عامل که البته از نظر کثرت و قلت خب متفاوت بوده، بعضی جاها بیشتر بودن بعضی جاها کمتر بودن. و در قرن دوم هجری مرکز سکونت و تمرکز شیعیان عبارت بوده از منطقه خراسان، قم و بغداد.
نه.
البته ایشون چون فرمودن که پایان‌نامه در دست تدوین دارن و جا داره که ما کتاب خدمتشون معرفی کنیم. خوشبختانه در سالهای اخیر کتابای متعددی راجع به تاریخ تشیع منتشر شده، بعضی از بعضی از مراکز پژوهشی و علمی حوزه علمی مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بعضی هاش از طرف مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بعضی هاش از طرف مدیریت حوزه علمی قم. من یکی از اونا را معرفی میکنم به نام کتاب تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغرا. یه بار دیگه تکرار میکنم، تاریخ تشیع از آغاز تا پایان غیبت صغرا، تألیف صدیق گرامی ما جناب حجت الاسلام آقای غلام حسن محرمی. اتفاقا اصل این کتاب هم پایان‌نامه بوده، متبست داده شده به صورت کتاب چاپ شده. اصل کتاب پایان‌نامه بوده، پایان‌نامه کارشناس ارشد بوده، ولی بست داده شده، بالای 200 صفحه شده، کتاب ارزنده‌ایه. البته در این کتاب تاریخ شیعه بررسی شده. این خواهر عزیزمون محدوده گویا پایان‌نامه‌اش محل تمرکز و تجمع و سکونت شیعیانه.
بلد.
که این بحث بخشی از این کتاب
داره. البته طبق سوالی که مطرح فرمودن ممکن حالا پایان‌نامه‌شون گسترش داشته باشه.
حالا میتونن از این کتاب و کتاب‌های مشابه مراجعه کنن و بتونن استفاده کنن. و این تاریخ تشیع از انتشارات عرض کنم که مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در خیابان جمهوری اسلامی
در
قم. کتابایی عرض کردم، کتابای مشابهی هم اخیراً تاریخ تشیع 1، تاریخ تشیع 2 از طرف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده و کتابای مشابهی هم منتشر شده. خوشبختانه هست، مراجعه کنن به کتاب فروشی ها هست الحمدلله.
بسیار خوب، امیدواریم که این خواهر محترم در تدوین پایان‌نامه‌شون موفق باشن و بتونن از راهنمایی‌های ارزنده جناب عالی هم استفاده بکنن.
طبعا استاد راهنماشون، استاد مشاورشون هم کمک فکری میکنن و مشکلی انشاءالله پیش نمیاد.
انشاءالله.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سامانه پیامکیه
رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
اما سوال دیگه به دست ما رسیده به صورت کتبی. دوستی به نام میم جعفرزاده این میپرسن که چرا بعد از سقیفه اصرار داشتن که از امیرالمومنین بیعت بگیرن؟ و ماجرایی که پیش اومد و آمدن در خانه حضرت اصرارشون چی بود؟
به نظر میرسه اصرار و سماجتی که داشتن حتما از امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت بگیرن برای کسب مشروعیت برای خلافت بود. برای اینکه علی علیه السلام هم خودش مدعی خلافت بود، میگفت من بعد خلیفه بشم، رسول خدا مرا تعیین کرده،
بله،
و از طرف دیگه به گواهی همه مسلمان ها و حتی غیر مسلمان ها علی علیه السلام در میان کل اصحاب رسول خدا شاخص بود. یعنی هیچ کدوم از نظر سوابق درخشان، از نظر جهاد و رشادت و فداکاری در راه اسلام، از نظر شجاعت، از نظر تدبیر، از نظر علم، از نظر فضل، از نظر قرب به رسول خدا و ارتباط تنگاتنگ با رسول خدا، هیچ کدوم به پای علی علیه السلام نمی رسیدن و علی علیه السلام از این نظرها منحصر به فرد بود. حالا در نظر بگیریم که چنین شخصی را از صحنه سیاسی کنار بگذارن و نظر او را کلا نادیده بگیرن و او حاضر نشه، این حکومتی که فعلا روی کار آمده حاضر نشه اون را به رسمیت بشناسه، این خیلی سوال ایجاد میکنه، این خیلی خدشه به مشروعیت این وارد میکنه. به نظر میرسه از این نظر بود که به این نتیجه رسیدن که نمیشه علی کنار بمونه. اگر علی کنار بمونه این خلافت را به رسمیت نشناسه، در افکار عمومی این خلافت مشروعیت پیدا نمیکنه و نخواهد پیدا کرد. از این نظر بود که خیلی مصر بودن از علی علیه السلام بیعت بگیرن، یعنی او هم بیاد این خلافت را به رسمیت بشناسه. من یه وقت دیدم بعضی از سخنرانها مثلا میخوان بگن که میخوان علی علیه السلام را با سعد ابن عباده که رئیس خزرجی ها که اون روز در سقیفه بود ولی عملا رأی نیاورد و بیعت نکرد و سرانجام رفت شام، دیدم که مثلا مقایسه میکنن، میگن که مثلا فرض بفرمایید سعد ابن عباده چون خزرجی ها را داشت، قوم خیش را داشت، متعرض او نشدن، ولی علی علیه السلام مظلوم بود، مثلا تا تجاوز به حریم خانه او پیش رفتن. من عرض میکنم که نه، این مقایسه درست نیست، این به این دلیل نیست که به این علت نیست که سعد ابن عباده قوم قبیله داشت، خامی داشت، پس متعرض او نشدن. جهت تفاوت برخورد با این دو نفر اینه که شخصیت این دو نفر با هم متفاوت بودن. سعد ابن عباده در موقعیت علی نبود، سعد ابن عباده بیعت نکرد، سرانجام از مدینه خارج شد و به شام در حوران، ولی هیچ خدشه‌ای به مشروعیت خلافت وارد نشد، هیچ خلایی در خلافت به وجود نیامد، ولی علی علیه السلام اینجوری نبود. با اینکه همون سعد ابن عباده را هم در حوران در شام ترور کردن و گفتن جنی ها او را زدن، بای جنی ها تمام کردن، گفتن جنی ها او را ترور کردن، در حالی که این سی ها او را ترور کرده بود. در هر صورت زمندی میکنم به خاطر موقعیت درخشان و جایگاه بسیار بالای علی علیه السلام، تا حضرت بیعت نمی کرد و به رسمیت نمی شناخت، مشکل مشروعیت در افکار عمومی خلافت پیدا می کرد و از این نظر بود که مصر بودن به هر قیمت موافقت علی علیه السلام را جلب کنند.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از پاسخ این سوالی که مطرح فرمودید.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
شنونده گرامی، متناسب با سوال قبلی که استاد پیشوایی پاسخ دادن و مسئله بیعت گرفتن حضرت علی بود، اینکه چرا اصرار داشتم، سوالشون رو به این صورت گفتم که مگر شما نمی‌فرمایید که حضرت علی به نص منصوص هست تعیین خلافتش از جانب پیغمبر و این یک وظیفه الهی هست، چرا در سال 35 بعد از کشته شدن عثمان، وقتی مردم به در خانه امیرالمومنین آمدند و اصرار کردند که آقا شما خلیفه ما هستید، حضرت اکیدن زیر بار نمی رفت و نهایتاً بعد از اصرارهای مردم فرمودند که فردا حالا یا پس فردا بیایید در مسجد در اونجا، مثلا این بس. اگر منصوص هست واقعا خلافت ایشون، چرا نپذیرفتن؟
بله، نیمه اول سوال درسته.
بله،
درست می‌فرمایید. سوال کننده عزیز، علی علیه السلام منصوص بود و خودش را منصوص می‌دونست و خلیفه برحق می‌دانست، لکن علی علیه السلام خلافت را اصل نمی‌دونست، بلکه خلافت را وسیله می‌دانست.
بله،
و ابزار می‌دانست برای پیشرفت اهداف عالی اسلام، برای اجرای عدالت اسلامی، برای زنده کردن سیره رسول خدا. خود خلافت برای حضرت چیزی نبود و مشهور همه شنیدن خوندن که حضرت در راه که تشریف بردن به جنگ جمل بصره به عبدالله بن عباس فرمود که خلافت بر شما، یعنی خود ریاست و مقام، از این یه لنگ کفش وصله‌دار برای من بی ارزش‌تره الا ان احق حقا او ابتلا باطلا، مگر این که با این خلافت به وسیله این قدرت من حقی را زنده کنم یا باطلی را از بین ببرم.
بله،
حتی همون سال 35 که بر درست می‌فرمایید یا در سوال آمده درسته که حضرت با تأخیر 3-4 روزه خلافت را قبول کرد، بعدا حضرت در خطبه شقشقیه یاد میکنه از اون رفت آمدها و اصرارهای مردم و این که حضرت با تأخیر پذیرفت. حضرت میفرماید که والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجته به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت و حبلها علا غاربها. می فرماید که سوگند به خدایی که دانه را شکاف و بشر را آفرید، اگر نبود اون حاضران که آمدن و اعلام آمادگی کردن و اعلام آمادگی برای بیعت کردن و از این جهت حجت بر من تمام شد و اگر نبود اون پیمانی که خداوند از علما گرفته که بر گرسنگی مظلوم و پرخاری ظالم سهه نگذرن، در برابر گرسنگی مظلوم و پرخاری ظالم سکوت نکنند، اگر این نبود من اون خلافت را اون روزم که با تأخیر 25 سال آمدن من قبول نمی کردم لالقیت و حبلها علی غاربها، من افسار اون شطور خلافت را به گردنش می انداختم و لسقیت و آخرها به کس اولها، آخرش را با کاسه اولش سیرا می کردم. همچون که اول سال اول بعد از سقیفه صرف نظر کردم، حالا هم صرف نظر می کردم. پس می‌بینیم اینجا حضرت فلسفه قبول خلافت و انگیزه قبول خلافت را اجرای عدالت معرفی می‌کنه.
احقاق حق و اجرای عدالت.
احقاق حق و اجرای عدالت و جامعه را دو قطبی کرده بودند اون زمان، مخصوصا در خلافت عثمان، بالاخص در 6 ساله دوم خلافت عثمان خیلی اوضاع اجتماعی و اقتصادی مسلمان‌ها به هم ریخت و پریشان شد و ضابطه ها کلن از بین رفت. حضرت میخواست اینا زنده کنه. خب حالا که توجه پیدا کردیم که خود خلافت و ریاست برخلاف سیاست مداران دنیاوی که خود مقام براشون مهمه، خود ریاست براشون مهمه، حضرت خود خلافت براشون موضوعیت نداشت، به تعبیر طلبگی طریقیت داشت، وسیله بود برای اجرای عدالت. سال 35 بعد از قتل عثمان آمدن به سراغ حضرت، تحلیل حضرت این بود که دیر شده، فایده نداره، زمینه ها از بین رفته، فرصت ها از بین رفته، بدعت ها زیاد شده، بیت المال خارها، کسانی که بیت المال ها رو خوردن بالا کشیدن، کسانی که در این چند سال بدون مجوز و بی صلاحیت آمدن مناسب کلیدی را اشغال کردن، تصاحب کردن، اینا زیر بار نخواهند رفت، اینا نخواهن گذاشت چرخ عدالت به چرخه، چوب لای چرخ حکومت خواهن گذاشت. تحلیل حضرت این بود، معتقد بود که فایده نداره، دیر آمدن سراغ حضرت، تلاش ازت به جایی نمیرسه، نمیذارن به جایی برسه، بنابراین این خلافت را نمیذارن به اهدافش برسه. بله درست میفرماین، حضرت فرمود نصوصش خیلی فرام، دعونی و تمسو غیری، مرا رها کنید برید سراغ کس دیگه، من میبینم آفاق و فضا متغیر شده، من میبینم دلها به این امر طاقت نمیارن، روحیه ها و روان ها ثابت نمیمانن، اوضاع و احوال خیلی عوض شده، برید کس دیگه را به خلافت انتخاب کنید، من برای شما وزیر و مشاور باشم بهتر از اینی که خلیفه باشم، و هر کسی را انتخاب کرده شاید من بهتر از شما از اون خلیفه منتخب شما اطاعت کنم و بیشتر با او همکاری کنم. در یک بیانی هست از حضرت نقل شده، حضرت اشاره میکنه به اون 3-4 روز زفت آمدها که انقلاب شده بود خلیفه و کشته شده بود، مردم در یک بلا تکلیفی به سر میبردن و خیلی نگرانی بود که خبر کشته شدن خلیفه به اقطار اصفهان برسه، هرج و مرج به وجود بیاد، خیلی روزای دشواری بود. حضرت اشاره میکنه و از اون روزها البته در زمان خلافتش یاد میکنه، میفرماید که مضمونش اینه، من تأمل کردم حتی مانع خواب من شد. معلوم میشه که حضرت بررسی میکرده اوضاع را که چه کار باید کرد، آیا این پیشنهاد را باید پذیرفت باید نپذیرفت. در هر صورت اجمالا حضرت در یک کلام من جمع‌بندی میکنم، چون تحلیل حضرت این بود که نخواهند گذاشت اهداف این خلافت پیش بره، پس فرصت دیر شده و حوادث آینده دوران خلافت حضرت هم تأیید کرد که تحلیل حضرت درست بوده. البته نه که خدا ناکرده بگیم خلافت حضرت هیچ ثمری نداشت، نه، آثار زیادی داشت، تا حد بسیار زیادی سیره رسول خدا را زنده کرد و مستورهی که ما برای خلافت حکومت اسلام بعد از رسول خدا میتونیم نشون بدهیم خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. حضرت تلاش خودشو کرد، میراث‌های ارزنده‌ای از اون خلافت کوتاه مدت حضرت برای ما رسیده، بسیار بسیار ارزنده است، ولی اون تحلیلی که حضرت در راجع به ناکام موندن اصلاحات و کارشکنی ها حضرت داشت، حوادث آینده همه را تایید کرد که تحلیل حضرت درست.
بله، البته من فکر میکنم سوال ناظر به این بخش هست که منصوص بودن، خب به هر حال یک امر واجبیه، درست مثل نماز که بر یک انسان واجبه، اگر مانعی باعث شد یا جلو ما رو گرفتن که نماز نخونیم، به محض اینکه این مانع برداشته شد نباید معطلش کنیم و بپردازیم امر واجب. سوال در حقیقت این هست که چرا حضرت نپذیرفت؟ اگر واقعا یک امر واجب و منصوصه، این مانع به حساب امتناع کردنشون سبب چی بود؟
البته این جهت داشت دیگه، بله، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر،
بله،
بلاخره این واجبه برای یک هدفی واجبه، برای یک مقصدی واجبه. همینجور که بعضی از ائمه بعدی ما هم گاهی به صورت ظاهری وسیله بیعت و خلافت براشون فراهم شد و نپذیرفتن، مگر برای امام صادق ابو سلمه خلال مگر پیشنهاد بیعت نکرد، مگر مأمون پیشنهاد خلافت و بعد ولیعهدی برای امام رضا سلام الله پیشنهاد نکرد، نپذیرفت. و حضرت هم منصوص بود، حضرت دید که این ظاهر قضیه است، مأمون پیشنهاد میکنه از وجود حضرت به عنوان یه مقام تشریفاتی استفاده کنه دیگه، تمام رتق و فتق و امور دست او باشه. امام صادق سلام علیه تحلیلش این بود که این اشخاص مثل ابو سلمه خلال، مثل ابو مسلم خراسانی، اینا از مهره های اصلی قیام بنی عباس بوده، ولی اینا زیر پاشون خالی شده، اینا فکر میکنن که تاریخ مصرفشون از نظر اون طراحان سیاست انقلاب تاریخ مصرفشون تمام شده، اینا میخوان از وجود امام صادق سلام الله به عنوان یک شخص وجیه المله استفاده کنن،
خودشون
نجات بدن، خودشون اگر تونستن ببینن خودشون امور را اداره کنن. خب امامت منصوبه، امامت به این صورت، امامت برای هدفی تقریر شده، برای اهدافی تقدیر شده، و نهایتا هم امیرالمومنین بر همین اساس که به هر حال منصوصه و مقبولیتش هم که حاصل شده، مشروعیتش از نظر منصوص بودن هست، حالا مقبولیتش هم تا این مقدار هست، مردم میگن آقا ما آمدیم در خانه شما و حضرت احساس تکلیف و وظیفه میکرد.
بله بسیار خوب، امیدواریم که این شنونده گرامی و همینطور بقیه شنوندگان عزیز و بزرگوار از پاسخهایی که در برنامه امروز داده شد کمال استفاده رو برده باشند. با توجه به اتمام فرصت برنامه، من همینجا از حضور شما استاد بزرگوار جناب پیشوایی خداحافظی میکنم و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم.